ساعت 18:30 دقیقه در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. ایران تماس نداشتن با مقام‌های پاکستانی در مورد مرزبان ربوده شده را تکذیب کرد. دادگاه رهبر و صدها تن از هواداران اخوان المسلمین در مصر آغاز شد. جستجوها برای یافتن لاشه هواپیمای ناپدید شده مالزی به حالت تعلیق درآمد. خوش آمدید به این بخش خبری. حسین علی امیری قائم مقام وزیر کشور میگوید اظهارات سخنگوی وزارت خارجه پاکستان مبنی بر اینکه تهران و اسلام آباد درباره وضعیت مرزبانان ربوده شده تماسی نداشتند درست نیست. به گزارش ایسنا، آقای امیری از جمله به گفتگوهایی که با مقام‌های پاکستانی در جریان نشست بین المجالس در تهران انجام شده و همچنین تشکیل کمیته مرزی مشترک و برگزاری جلسه‌ای در شهر کویت اشاره کرده است. قائم مقام وزارت کشور همچنین با رد اظهارات سخنگوی وزارت خارجه پاکستان بار دیگر تاکید کرده است که مرزبانان ربوده شده ایرانی در خاک پاکستان نگهداری می‌شوند. جیش العدل روز یکشنبه اعلام کرد که یکی از 5 گروگانی را که در اختیار دارد به قتل رسانده است. دادگاه رسیدگی به اتهام‌های محمد بدی رهبر گروه اخوان المسلمین مصر به همراه 683 عضو این گروه روز سه‌شنبه در شهر منیا آغاز شد. بنابر گزارش‌ها آقای بدی به دلایل امنیتی در جلسه دادگاه حضور ندارد و وکلای مدافع متهمان نیز گفتند حضور در دادگاه را تحریم می‌کنند. این دادگاه یک روز پس از آن برگزار می شود که دادگاه دیگری در همین شهر 529 تن از هواداران محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر را به اعدام محکوم کرد. و روز سه‌شنبه خبرگزاری ها از تعلیق جستجوها برای یافتن لاشه هواپیمای مفقود شده خطوط هوایی مالزی خبر دادند. آنها دلیل معلق شدن عملیات تجسس را بدی آب و هوا و طوفانی بودن دریا اعلام کردند. بکتاش خمسه‌پور و جزئیات بیشتر در این باره.
وضعیت نامساعد آب و هوایی روز سه‌شنبه عملیات جستجو به دنبال هر گونه قطعه بازمانده ای از هواپیمای مسافربری مفقود شده مالزیایی را به حال تعلیق درآورد. در پکن روز سه‌شنبه ده‌ها تن از بستگان مسافران هواپیما در مقابل محل سفارت مالزی با پلیس درگیر شدند. آنها از شرکت هواپیمای مالزی و دولت آن کشور خواستار بودند توضیح دهد برای هواپیما چه اتفاقی افتاده است. نجیب رزاق نخست وزیر مالزی روز دوشنبه اعلام کرد بر مبنای تجزیه و تحلیل اطلاعات ماهواره‌ای پرواز شماره 370 خطوط هوایی مالزی در جنوب اقیانوس هند سقوط کرده است. وی در یک کنفرانس خبری توضیح داد که بنابر اطلاعات به دست آمده هواپیمای مفقود خطوط هوایی مالزی به سمت جنوب و به سوی اقیانوس هند پرواز کرده و آنجا سقوط کرده است.
Was in the middle of the Indian Ocean, west of Perth.
به گفته نخست وزیر مالزی، آخرین موقعیت هواپیمای گم شده در غرب شهر ساحلی پرت استرالیا بوده است. به گزارش خبرگزاری ها، خطوط هوایی مالزی که هواپیمای بوئینگ 777 با آن تعلق داشت، یک شنبه شب در یک پیامک به خانواده های مسافران هواپیما اعلام کرد که خطوط هوایی مالزی عمیقا متاسف است که اعلام کند شکی نمانده که پرواز MH370 راه خود را گم کرده بوده و هیچ یک از سرنشینان آن زنده نماندند. نجیب رزاق نخست وزیر مالزی روز دوشنبه در کنفرانس خبری خود گفت که با نهایت تأسف و اندوه اطلاع می‌دهند که پرواز هواپیمای MH370 در جنوب اقیانوس هند به پایان رسید.
With deep sadness and regret that I must inform you that according to this new data, flight MH370 ended in the southern Indian Ocean.
نخست وزیر مالزی گفت اطلاعاتی که به یافتن محل سقوط هواپیما منجر شده بر مبنای عملکرد ماهواره این مارسات ارائه شده است. هواپیمای مسافربری بوئینگ 777 خطوط هوایی مالزی در 17 اسفند حدود 2 هفته پیش، در حالی که از کوالالامپور عازم پکن پایتخت چین شده بود، کمتر از 1 ساعت پس از پرواز از صفحه رادارها ناپدید شد. طی 2 هفته اخیر یکی از بزرگترین عملیات جستجو با شرکت ده ها کشور و کشتی های جنگی و غیر جنگی، هواپیما و ماهواره در جریان بود تا شاید اثری از این هواپیما و مسافرانش یافته شود. این اولین باری است که سرنوشت یک هواپیما بدون یافتن بقایا یا جعبه سیاهش مشخص می شود. آنگونه که نخست وزیر مالزی گفته و محدوده جستجو در روزهای اخیر نشان می دهد، هواپیمای یاد شده پس از قطع ارتباط رادیویی و ناپدید شدن از صفحه رادار، هزاران کیلومتر به سمت جنوب و برخلاف جهت اصلی خود پرواز و نهایتاً سقوط کرده است. خطوط هوایی مالزی از امن‌ترین و مدرن‌ترین خطوط هوایی و نیز هواپیمای بوئینگ 777 یکی از پیشرفته‌ترین و امن‌ترین هواپیماها شناخته می‌شوند.
از تازه ترین خبرها می شنیدید پیرامون هواپیمای شماره 370 هواپیمای مالزی که در جنوب اقیانوس هند ناپدید شده. اما آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی سال 1393 را سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نامگذاری کرده. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، در گفتگوی با همکارم رضا ولیزاده ابتدا به این پرسش پاسخ داده که اصولاً چه روابطی بین واقعیت‌های اقتصادی و فرهنگ کشور وجود داره. فریدون خاوند:
فرهنگ به مفهوم عام کلمه مجموعه ویژگی‌های معنوی و مادی و احساسی یک گروه اجتماعی است و علاوه بر هنر و ادبیات، اشکال زندگی، نظام‌های ارزشی و سنت‌ها و اعتقادها رو در بر می‌گیره. روابط بین اقتصاد و فرهنگ رو در یک کشور معین میشه از دیدگاه‌های گوناگون بررسی کرد. یکی از پرسش هایی که همیشه مطرح بوده تأثیری هست که فرهنگ بر توسعه داره. آیا فرهنگ با تعریفی که از اون ارائه کردیم میتونه بر توسعه اقتصادی تأثیر بذاره، اون رو کنتر یا تندتر بکنه؟ این یک جنبه. جنبه دیگه در مورد روابط بین فرهنگ و اقتصاد تأثیری هست که زندگی فرهنگی یک جامعه بر فعالیت‌های اقتصادی داره. مثلا تأثیر مراسم محرم یا مراسم نوروز بر صنعت و داد و ستد در ایران. و بالاخره جنبه دیگر این روابط نقش فرهنگ هست به عنوان عنصر زاینده ثروت در یک جامعه. در دنیای قرن 21 فرهنگ بدل شده به یک صنعت عظیم و میلیون ها فرصت شغلی به وجود آورده.
خب پس به مورد سوم بپردازیم. فرهنگ به عنوان یک فعالیت اقتصادی چه نقشی داره در خلق ثروت، ایجاد شغل و بهبود رفاه مردم؟
آنچه که زیر عنوان صنعت فرهنگی شهرت پیدا کرده بخش‌های مختلفی رو در بر می‌گیره، از تولید و صدور موزیک و فیلم گرفته تا طراحی لباس و آشپزی و مدیریت آثار فرهنگی و موزه ها و غیره. بخش قابل ملاحظه از ثروت و قدرت آمریکا از همین راه تأمین میشه. در کشور فرانسه شاخه های گوناگون فرهنگی 3.5% ثروت ملی رو خلق میکنند و حدود 900 هزار نفر رو در خدمت خودشون دارند. صنعت سینمای هند نقش اقتصادی مهم میداره. معابد آنکور در کامبوج به یک سرچشمه ثروت بدل شده برای این کشور فقیر آسیایی. امارات متحده عربی تبدیل شده به یکی از کانون‌های مهم دنیا در خرید و فروش آثار هنری.
ایران از لحاظ بهره برداری اقتصادی از فرهنگش در چه وضعیتیه؟
با وجود موانع و دشواری‌های گوناگون، استعدادهای هنری در ایران راه‌هایی رو برای شکوفا شدن پیدا کردند، ولی در این میان به دلیل محدودیت‌هایی که خشک مغزها به وجود آوردند، انرژی‌های زیادی به باد میره. شمار زیادی از خلاقیت‌های فرهنگی در عرصه‌های موسیقی، تئاتر و سینما، اگر این محدودیت‌ها نمی بود، می‌توانست صدها هزار فرصت شغلی به وجود بیاره و حتی کالاهای فرهنگی ساخت کشور رو به خارج صادر بکنه. همین خشک مغزان با تحمیل چادر و رنگ سیاه و ممنوع کردن رنگ‌های متنوع فرهنگ ملی اجازه ندادند طراحان ایرانی مدل‌های بومی رو ارائه بدن. این ضربه بزرگی بود به فرهنگ کشور، ولی در همون حال صنعت پوشاک و لباس ایرانی رو هم خانه خراب کرد و بازار کشور رو سپرد به لباس‌ها و مدهای وارداتی.
فریدون قاوند، کارشناس اقتصاد در فرانسه، به پرسش‌های همکارم رضا ولیزاده پاسخ می‌داد. در اینجا در ساعت 18:40 در ایران نوبت می‌رسه به خبرهای ورزشی. تازه‌ترین‌های جهان ورزش را از فریبرز غریب بشنوید.
مراسم قرعه‌کشی 16مین دوره مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا روز چهارشنبه فردا در استرالیا برگزار می‌شود. به گزارش خبرگزاری‌های داخل ایران، علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال همراه کارلوس کیروش سرمربی تیم این کشور برای حضور در این مراسم دوشنبه شب راهی شهر سیدنی شدند. تیم ملی فوتبال ایران در کنار تیم‌های استرالیا، ژاپن و ازبکستان در سید اول این رقابت‌ها به عنوان سرگروه قرار دارند. ایران که 3 قهرمانی جام ملت‌ها را قبل از انقلاب در کارنامه دارد، در 4 دهه گذشته نتوانسته این عنوان را تکرار کند. مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا 2015 زمستان سال جاری با حضور 16 تیم در 5 شهر استرالیا برگزار خواهد شد. رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اعلام کرد دیدار تیم‌های داماش گیلان و پرسپولیس با حضور تماشاگران انجام می‌شود. این بازی در چارچوب هفته 28 لیگ برتر عصر پنجشنبه در شهر رشت برگزار خواهد شد. داماشی‌ها پیش از این بنا به حکم کمیته انضباطی به انجام یک بازی خانگی بدون تماشاگر محکوم شدند که به این حکم اعتراض کردند و قرار است این رأی در کمیته استیناف رسیدگی شود. معاون وزارت ورزش و جوانان از دعوت رئیس جمهور برای حضور در مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال به جام جهانی خبر داد. نصرالله سجادی در گفتگو با جام جم سیما با تاکید اینکه مراسم بدرقه ملی پوشان قبل از اعزام به برزیل برگزار می شود اظهار داشت ما از آقای روحانی رئیس جمهور هم برای حضور در این مراسم دعوت می کنیم. معاون وزارت ورزش همچنین از هزینه 44 میلیارد تومانی تیم ملی فوتبال در جام جهانی صحبت کرد و اظهار امیدواری کرد که مشکلی برای تامین این هزینه وجود نداشته باشد. امشب در لیگ‌های معتبر باشگاهی اروپا بازی‌های میان هفته برگزار می‌شود. در لیگ برتر انگلیس امشب 3 دیدار در دستور کار است که در مهمترین آن در دربی شهر منچستر شیاطین سرخ در اولد ترافورد از من سیتی پذیرایی می‌کنند. در 2 بازی دیگر امشب آرسنال در امارات استادیوم شهر لندن میزبان سوانسی است و اورتون به میهمانی نیوکاسل می‌رود. و هفته 27 بوندسلیگای 1 آلمان امشب آغاز می شود که در 2 بازی مهم بایر مونیخ برای تثبیت صدر نشینیش میهمان هرتا برلین است و تیم‌های دوم و سوم جدول بورسیا دورتموند و شالکه هم به میزبانی دورتموند به میدان می روند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
اینجا همه همو میبینن،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
این بخش خبری رو با یک خبر کوتاه به پایان میبریم. از ایران، محمد ابراهیم باستانی پاریزی، مورخ و نویسنده سرشناس، بامداد امروز در 89 سالگی درگذشت. به گزارش رسانه‌های ایران، آقای باستانی از 1 ماه پیش به دلیل بیماری کبد در بیمارستان مهر تهران بستری شده بود. محمد ابراهیم باستانی پاریزی، متولد کرمان و دانش آموخته تاریخ از دانشگاه تهران بود و تا سال 1387 در همین دانشگاه به تدریس می‌پرداخت. این مورخ سرشناس بیش از 40 کتاب با موضوعات تاریخی، ادبی و آمیخته با طنز نوشته است. بنابر گزارش‌های اولیه، مراسم تشییع پیکر این نویسنده قرار است صبح روز پنجشنبه از مقابل دانشکده ادبیات دانشگاه تهران برگزار شود. این خبر ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری. همراه رادیو فردا باشید تا 7 شب در ایران 15 دقیقه دیگر که همکارانم با مجله شامگاهی باز خواهند گشت.